بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دیروز رسید به اینجا که پس این اجماعات منقول هیچ فایده ای ندارن؟ جواب این است که بله، چون که از اوقات یقال کلام فی المسبب و گاهی یقال کلام فی السبب. مسبب یعنی قول معصوم، سبب یعنی خود نفس اتفاق علما. اتفاق علما بعد ما ثابت میشه، این با نقل ثقه ثابت میشود اتفاق علما. مسبب ثابت نمیشه به همون دلایلی که دیروز گفتیم، اما سبب ثابت میشه. یعنی پس بنابراین درست مثل این است که این اتفاق را خودمون به دست آوردیم، یعنی که برامون نقل کردن، نقل هم به منزله اینه که خودمون تحصیل کردیم. حالا ببینیم مثلا اگر که علما اتفاق داشتن ما چه چیزی از اون میفهمیم. گاهی ممکنه قرائنی هم اضافه بکنیم، اطمینان پیدا کنیم به حکم الله و امثال اینها. پس بنابراین سبب برای ما ثابت میشه، یعنی اتفاق العلماء. خوی اتفاق العلماء هم بالاخره مفیده، ولو محصل به دست بیاد، حالا نه منقول به دست آمده، مفیده برای ما، چون که ما گاهی از اوقات از همین اطمینان پیدا میکنیم به حکم شرعی. یا الله سلام علیکم. بعد از درس ما تبدیل میشویم به دکتر و شما به ما مراجعه میکنید تا اینکه ببینیم در سنجر طبابت چه مطالبی برای شما داریم. اما شرح حالتون هم کل باید بگید ببنده، اون چه که مربوط به مزاجتونه، تا انشالله یه نظراتی پیدا بکنیم، یه حدسی بزنیم ببینیم چیه قضیه، چه می شود.
پیازی که چند سال پیش فرمودین من راجع بر عمل کردم تقریبا دیگه، مگر این زخم های خیلی مفصل
شدید
پیاز علاجش نکرده.
عجیب.
و به دیگران هم گفتم همه هم
نتیجه. عجب عجب عجب. خب بله 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 اونو. و امثال اینا، این معالجات ما میلیونی نیست و یه چی مختصری تهیه بیشن الحمدلله. دیگه احتیاج به این خدمات هم، خدمات میگن مرکز خدمات هم احتیاجی نیست. در هر صورت پس این یه فایده بسیار خوبیه. مثلا شهرت، حتی شهرت هم برای ما نقل شد، خیلی خوب ثابت میشه که شهرت هست، چون سخی نقل کرده. خوی شهرت هم بالاخره یه فوایدی داره، این فواید مترتب، یعنی و به عبارت نخرا اصطلاحشون اینه، میگن نقل مسبب ثابت نمیشود اما سبب ثابت میشه. خب این بحث تمام شد. حالا رفتیم سر که دیروز قول دادیم
بحث سبب، بخاطر که مقام و سبب مختلفه.
خب برای دیگه نه همین،
اگر حسی باشد خود تعداد افراد که انسان مهم نیست، اون شخصی که اومده اتفاق رو نقل کرده سبب رو نقل کرده، ولی ممکن 4-5 نفر.
نه سبب اجماع اتفاق.
نه او گفته اتفاق.
نه خب اون نه او بحث دی، او بحث دی است الان. نه اون اتفاق نقل کرده دی، ما ثابت میشه بر اون اتفاق. حالا اون موارد دیگه اینه، حالا بحث امروزمه. بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی میبینیم کسانی اجماع علما رو نقل کردن، وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم اجماعی وجود نداره و اختلاف هست. پس چطور رد میشه دعای اجماع صورت میگیره؟ خب این بحثه. آه دیگه ردی به بحث دیروز ما نداره، اونجا که اتفاق نقل کردن درسته، اتفاق دارن علما. اما حالا این بحث امروزمون همینه که نقل کرده کسی میم از علمای بزرگ اتفاق قوم را، در حالتی که ما نگاه میکنیم میبینیم همچه اتفاقی وجود نداره و مسئله چیه؟ خلافیه. خب حالا سلام علیکم. حالا در اینجا چه باید بگوییم؟ اینجا عرض می شود خدمت شما یه مطلبی آقای بروجردی داره، یه مطلبی آقای خویی داره. اما اون چیزی که آقای بروجردی فرموده، این مطلب در رابطه با شیخ طوسیه در کتاب، البته اون دیگه نمیدونم گفته کتاب، من خودم میدونم که یک منظور کتاب خلافه، اما متوجه شدی در همانجا نیست، در کتاب خلاف. شیخ در خلاف خیلی وقتا مطلبی را که میگه بعد میگه دلیلنا اجماع الفرقه. خب دلیلنا اجماع الفرقه رو ما هم بررسی میکنیم، اینم اجماعی وجود نداره. و چرا شیخ با اون جلالت قدرش فرموده دلیلنا اجماع الفرقه؟ آره محمدان معناش کرده. آقای بروجردی در باب نبندید، آقای بروجردی علی الله مقامه معنا کرده به این که عرض شود این موارد ایطوریه که مثلا شیخ واقف می شده بر یه دلیل معتبری و از اون دلیل معتبر قطع پیدا می کرده به حکم الله. خب حکم الله نتیجتا حکم معصوم هم هست، بس بنابراین نمیخواسته بگه که امام معصوم فرموده، توجه فرمودید، می آورده در قالب اجماع الفرقه. پس دلیلنا اجماع الفرقه مراد همینه که این حکم الله برش ثابت بوده از یک دلیل معتبری، و این یعنی توجیه دیا، توجیه کلام شیخه که ما میبینیم اتفاقی نیست، ولی گفته دلیلنا اجماع الفرقه. اینطور آقای بروجردی توجیهش کرده، توجه فرمودید. خب توجیه واقعیت هم داره، خب بعضی همه در صدد اون که بحث بکنن که آیا درسته نه درست، در مورد اجماعات خلاف واقعیت همینه، در کتاب خلاف همینطور شیخ خردم هر بحثی رو که میکنه طبق همون نظری که خودش داره هی اضافه میکنه دلیلنا اجماع الفرقه. یعنی چه اجماعی؟ اجماعی هم نیست. مراد همینه که آقای بروجردی فرموده این راجع. خب دیگه حالا البته یعنی نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که این اجماع خوی کتاب خلافه نمشته در برای اهل سنت هم شیعه ما بیشتر مقصود این بوده که بحث یه طوری کرده که قابل استفاده برای اهل سنت هم باشه. حالا اونا هم این اجماع را خیلی اهمیت میدن، یعنی اضافه میکرده دلیل و ناجمع الفرقه که اونا قانع بشن که مثلا یه دلیل اینطوری هست، اما مرادش واقعا همین بوده که گفتیم. آره یست تو کتاب خلاف بله درسته، چیزی که آقای بروجردی فرموده واقعیت داره. همین عرض کنم به خدمت شما، محقق خویی رضوان الله علیه ایشون یه نسبتی داده به ناصریات سید مرتضی که سید در کتاب ناصریات فرموده یجوز التوزی بالماء المذاب و الدلیل علی اجماع الفرقه. اجماع الفرقه در وضو گرفتن به آب المذاب. خب اون وقت آقای خویی میگه پس این چه اجماعی؟ خب همه خب مخالفه. میگه که مقصود اجماع بر یک اصلیه یا قاعدهی که مؤدیه به این مطلبه، مثلا فرض کنین به طور مثال اصالت البراءه، اصالت البراءه از قیدیت ماء مطلق، وقتی اصالت البراءه جاری کردیم چی میشه؟ میشه جواز التوزیع به ماء مطلق. او اصالت البراءهش مورد اتفاقه، نه اینکه خود جواز التوزیع به ماء مطلق. تجور مودید؟ پس مرادش سید مرتضی این بوده، اجماع بر مثلا جریان اصالت البراءه عند الشک فی الشرطیه مثلا. خب اینم آقای خویی فرمود. مقرر اعتراض کرده که ما رفتیم سر تا سر ناصریات جشیم همچه چیزی ندیدیم و سید مرتضی قائل به جواز وضوء بالماء المضاف نیست، بلکه قائل مثل بقیه قائل به شرطیت اطلاق و همچه عبارتی هم در نیامده در ناصریات. این عبارت را من نوشتم چون که دیگه دیدم اینجا طور فایده نداره، خوش که نم با خود غیر عبارت بیاریم که روش بررسی بشه. عبارتی را که نقل کرده اینه، المسئله تو رابعه اذا خالته طاهرون مخلوط شد با آب یا چیز طاهری. چیز طاهری مثلا مثل گل یا نمک. فغیره احدا صفاته، تا این که بعضی از صفات آب تغییر کرد. لا یجوز التوذیبه، خب همین دیگه، آب مضاف به چیه دیگه، همینه. فرموده لا یجوز التوذیبه. بعد فرموده از صحیح عندنا ان الماء اذا خالته بعض الاجسام الطاهره من جامد او مایع فلم یسخن به. لم یسخن به یعنی این قد مخلوط شد تا صفر نشد، یعنی این قد گل قاطی شد اما نه به حدی که صفر بشه، یعنی همینطور حالت میعانش را داشت، منطور رنجش یه قدری کدر شد. فرموده که نه این اشکالی نداره. ولا اعتبار فی الغلبه به ظهور اللون، یعنی یه رنگش یه کمی تغییر بکنه یا طعمش یا رایحش تأثیری نداره. بل به غلبت الاجزاء على حد یسلبه اطلاق الماء. میزان اینه که اینقدر این خلط زیاد باشه که یسلبه اطلاق الماء، اطلاق اسم آب را ازش سلب بکنه، دیگه بهش آب نگوین. اما تا زمانی که بهش آب میگوین لی جایم رنجش هم تغییر بکنه اشکال نداره. خب همین حرفی که همه میزنن، حرفی است که همه میزنن. پس سید مرتضی حرفی غیر از بقیه نزده و شرطیت اطلاق را هم قبول داره. این هم ایرادی که مقرر برموده عبارت هم ایشون نقل کرده. کمی تغییر کرده کده آب، آب نه اینطور پس از مسیح خود کدر میشه اشکالی نداره، بازم بهش آب میگن. اما وقتی سفت شد مثلا یه غلظت به اختلاطش با گل زیاد شد، چرا وقت مضاف میشه، این دیگه بسگی داره. نه اجماعی هم اینجا نیامده. البته گفته از صحیح و عندنا، عندنا هم لفظ اجماع دیگه، عندنا اینه عندل امامیه. بحث بعدی، حالا خودمون بالاخره راجع به اجماع، اجماعات منقول اینا، یا چه استفاده ما از استفاده ای که از اجماعات منقول و شهرت منقول، یک کسی نقل شهرت میکنه یا نقل اجماع میکنه، آیا فایدهش برای ما چیه؟ ما اگر دلیل مدرکی بود، نه دلیل بود فلان، معلومه که مستند مجمعین همون مدرکه و لازادی اعتباری نداره. خیلی جاها داریم که اونجاست که اجماع واقعا یه خورده تو ذهن میزنه، نمیشه مخالفتش کرد، و اونست که هیچ دلیلی وجود نداره. خدا رحمت کنه عاشق اسدالله شوشتری را، در حقیقت دستوری بوده ولی امضا میکرده شوشتری، اینم بعض دنیا روزگار. یا در افلک من خلیلی، امام حسین فرمود تملک بالاشراق والاسیلی من صاحب و طالب قتیلی و ده لا یقنع بالبدیلی. لا اله الا الله. امام اینجا خبر میده از شهادت خودش، اما با این بیان دیگه در دنیا همه چی از قضایای عجیب پیدا میشود. حالا اینجا عرض کنم خسیب الله اسدالله در حالتی که هنوز هم منزلش در دستور هست، من رفتم دیدم، میگن البته میگن اتاق، اتاق یعنی محلی داشتی که اونجا درس میداده، اتاق ملا اسدالله هست، هر شبت به خدمت شما، اما خود امضا میکرده شوشتری ملا، ولی زا معروف اینم که رسائل هم داره ملا اسدالله تستری، آره که شیخ هم نقل کرده ملا اسدالله تستری، دو کتاب داره. و وقت بعضی هم واقعا معتقدن که او اگر ارمشد از شیخ انصاری اعلم نبوده کمتر نبوده، از بس که اون هم محقق بوده و مدقق بوده و داماد شیخ جعفر کبیر بوده، کاشف الغطا، علمای بزرگ، صاحب کتاب کشف الغطا، دامادش بوده ملا اسدالله. عرض کنم به خدمت باسات شما، دو تا کتاب داره خیلی هم ممتازه، یکی کتاب مقابیس و دیگری کتاب کشف القناع. کشف القناع کتابش نسبتا هم مفصل و همه موضوعش حجیت اجماعه. کشف القناع ان وجه حجیت الاجماع. اون وقت برای اقصا انواع اجماعات 12 قسم بیان جلال ما 3 قسم 4 قسم بیان کردیم، 12 قسم اقسام اجماع را بیان کرد. اجماع من کن توجه فرموده. حالا یکیش همینه که من به صلاح یکی از مواردی که بحث میکنه که اصحاب اتفاق دارند بدون مخالفت احدی بر یک حکمی در حالتی که هیچ دلیلی نداره اون حکم، نه آیه ای نه روایتی نه فرقی، هیچ دلیل نداره. خب چطور اجماع حاصل تو محقق شده برش؟ خب این قطعا دیگه کشف میکند از چه؟ از قول معصوم. حالا به چه جهت کشف میکنه؟ حداقلش هم اینه که سینه به سینه، این از همون اوائل که بهشون رسیده مطلب مسلم بوده که حکم الله اینه، لحاظات یه همه فتوا دادن در حالتی که هیچ دلیلی در دستشون هم نبوده. اون وقت عجیب اینه که چه استقرای عجیبی و چه تتبعی و چقدر زحمت کشیدن. 100 تا سر فقه تو مشتش بوده، 80 مورد پیدا کرده. یعنی من نگاه کردم حساب کردم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 همینطور رفتم تا 20 و 30 و اینا دیگه خسته شدم. من خودم منتها مرحوم آقای بروجردی نقل کرده که 80 مورد که در همین فصل از این مقوله ارشد وارد کرده 80 مورد که اینطوره. اتفاق فرمودید خب اینجا واقعا بر انسان اطمینان از برای اینکه اینها خب هم اشخاص مقدسی بودن، متقی بودن، یعنی گذره ای آمدن یا چیزی گفتن؟ ابدا. آیه ای و روایتی هم که نیست، پس معلومه سینه به سینه بهشون رسیده این مطلب و یقین داشتن به حکم الله. و ما از یقین این مجموعه قطعا یقین برامون حاصل میشه با این وضعی که عرض کردن. این بنابراین یکی از بهتر یعنی جاهایی که اجماع به درد ما میخوره و ما ازش بهره برداری میکنیم همینه. التفات فرمودید اینطوریه. بسیار بحث بعد این یه گذشت. فقد تم کلامنا الهنا فیما یتعلق بالاجماع على مسلک الشیعه و اما حجیت الاجماع على مسلک اهل السنه.
مسلمات
چه؟ یعنی حج یا خود حجیت اجماع؟
نه خود حکمی که درش اجماع داره نقل میشه.
بله خواه همینی که گفتیم
این ملحقش رو بگوار مسلمات. یه بحثی داشتن که مفروغ القرآن هو مسلم بوده.
چه؟
خود عنوان مسلمات
مسلمات مسلمات عقلاییه اون چیزی که شنیدید
که
تسامه کلمه مسلم غیر تسامه پس همین ها. یه چیزی بود اون مسلمیات مربوط به مسلمیات عقلاست که اونا باید ببینیم چجوری ربطی به بحث ندار. پس تسالم میفهم؟ نه تسالم اینه، تسالم غیر اینه، تسالم غیر اجماع. در تسالم تکی تکی فتوا دادن، ما بررسی میکنیم میبینیم همه فتاواشو مثل همه و تسالم ده اجازه بده متوجه با چه میخوام بگم یا خود گوش بده. تسالم اونا خودشون نگفتن، تسالم نگفتن هم اجماع فتوایی داده خودش تنها از طرف خودش. خب بعد این ما هستیم که میریم مطالعه میکنیم میبینیم زید ایتور گفت، عمر ایتور گفت، بک ایتور گفت، همه مثل هم. اینو میفهمیم تسالم هست. ارتباط فرموده اینجا رو میگن تسالم. این چیزی که الان ما الان داریم بحثش میکنیم این نیست، بحث اجماعه. اجماعیه که اون یه اشخاصی افرادی آمدن نقل اجماع کردن. این غیر از اون تسالم اصطلاحیه که شما تسالم اصطلاحی کسی نقل اجماعی نکرده، فقط اومده فتوای خودش گفته. ما گشتیم این تسالم را بهش رسیدیم به طور محصل، از بحث خارجه. پس یه باقش بابا نخواد یه گفتم جوابتون عرض کردم، متوجه شدید؟ پس که اصطلاح تسالم ربطی بحث اجماع منقول نداره. ای از این خب دیگه متوجه نشدید یه بعد خب بعد دیگه خواهی خودتون نه به نظرم رفقا متوجه شدن چرت کرد. هر فردی که آمده چه گفته؟ فقط فتوای خودشه گفته در مورد تسالم، هیچ کس اسم اجماعی نبرده. این تسالمه. خب اگر باز متوجه نمیشید دیگه بعد انشاءالله. خیلی خوب، ده همین اجماع را که از موضوعیت انداختیم چه میمانه؟ میمانه تسالم. تسالم یعنی چه؟ یعنی همه فتاوا مثل همه که دیگه ما خودمون درک کردیم، این هم خوبه. اطمینان پیدا. هر شبه به خدمت شما. اما اگر که الان بحث میکنیم راجع به موضوعیت خود نقل اجماع که سرش داریم بحث میکنیم، عرض شود محضر مبارک شما. اینم از این وقت تمام شد. خب کجا رسیدیم؟ الان مسلک اهل سنت رفتیم سر مسلک اهل سنت. و تو بحث قبلی هم متوجه نشدیم که گفتیم که راهی پیدا کردیم که کلمات شیخ اسدالله تستری گفتیم، اینا همیشه متوجه نشدید؟ نه اونا درست بودن از نظرتون. خب اینا خوش حل میکنه دیگه مسئله رو. بنابراین این اجماعاتی را که نقل کردن و گفتن مسئله اجماعیه و هم ما بررسی کردیم دیدیم که هیچ مدرکی هم در کار نیست. اجماع دخولی هم که معنا نداره. خب این چیه؟ قاعده لطف هم قبول نداریم. نمیدونم رضا المرعوسی اکشف عن رضا رئیس هم قبول نداریم. و این حالا هیچ؟ بله. نه اطمینان حاصل میشه که چطور که این حکم از اون اوائل که در به اصطلاح زمان غیبت صغرا بوده سینه به سینه بهشون رسیده و مطلع بودن از این قضیه که این مثلا عند الامامیه ائمه نظرشون همینه، این رسیده بهشون و به ما رسیده بدون این که الان مثلا آیه ای باشه یا روایتی باشه همه ادعای اجماع کردن. پس حالا این هیچ یعنی فایده اینه؟ چرا؟ اطمینان حاصل میکنیم که این حکم از زمان غیبت صغرا تا زمان حضور ائمه سینه به سینه بهشون رسیده. اطمینانه دیگه، از باب اطمینان. این هم این به اصطلاح که شاید شما آوردیم کلمات شیخ اسدالله تستری. عرض کنم به خدمت ملا اسدالله هم البته خود شیخش هم حالا ما داریم یه خورده درجه شو بردی بالا از سرنجی به سرتیپی، اما ملا اسدالله معروفه، ملا اسدالله تستری. خب عرض شود به محضر مبارک شما. اما اومدیم سراغ عامه. عامه ما الان حجیت اجماع رو منشأ اصلیش کشف از قول معصوم میدونیم، حالا به هر دلیلی از هر راهی، اما خود نفس الاتفاق موضوعیتی نداره. حالا بریم به سراغ اهل سنت. اهل سنت تصادفا امام معصومی قائل نیستن. اجماع را که قائلن از باب چه؟ از باب اینکه خود اجماع مورد تأیید پیغمبر فرموده چه؟ که لا تجتمع امتی علی الخطا، و خود اجماع مثلا کاشفه از حکم الله فی نفسه، نفس اجماع الامه. حال اول یک قول کلام در تعریف اجماع. غزالی در کتابی داره زانن اسمش نه مستصفاست، شما یادتون نیست؟ منم یادم نیست، اما طور زادن از همین ماده صفاست یا مستصفا یا مصفا مستصفا دارن مستصفاست. بله مستصفا. بله عرض شود که در علم اصول راجع به اجماع بحث، تعریف کرده اجماع را اتفاق الامه، یعنی اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله. فخر رازی که متأخر بوده، یه حدود 50-60 سالی متأخر بوده از ایشون، دیده اتفاق امت محمد همشون چه مش آدم بی سوادی که دنبال کار کاسبیشونن چه خبری دارن از این مطالب خواهی امید تحقق پیدا نمیکنه. پس مراد اتفاق اهل الحل والعقد من امت محمد، اتفاق اهل حل والعقد. حاجبی که هم از علمای اصول بوده و متأخر بوده، از فقر رازی بخریه 200 سال بعد از او بوده، اومده تعبیر کرده اتفاق المجتهدین من امت محمد صلی الله علیه و آله مجتهدین. حالا یه حالا تعاریفش رو حل و عقد نه غیر از مجتهدین. حل و عقد یه بوی سیاسی ازش میاد. حل و عقد یعنی متنفذین، متنفذین با تدین البته، که در بین مردم جایگاه و موقعیت اجتماعی دارن، بهشون میگن اهل حل و عقد. مجتهدین نه، مقام علمیه، علمشون زیاد و مجتهده. بله، عرض شود به خدمت باسات شما مسئله از الانه حاجبی گفتیم مجتهدین، اتفاق المجتهدین من امت محمد صلی الله علیه. بعدش خوی اینم تعریفش و تعریفاشون، حالا این مرسلات دلیل، دلیلشون چیه؟ اول از آیات بعد روایات. در آیات شریف دو سه آیه بردن که ایش ربطی نبه که ذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خب این دلالت میکنن بر افضلیت امت اسلام نسبت به سایر امم. بیشتر ما معنیش نمیفهمیم که چون اینکه مجمل هم هست شهدا بر اونا و پیغمبر بر اینا شهیدی، شهید یعنی چه؟ خب یه اجمالی داره، اما افضلیت معلوم میشه ازش. خب افضلن خب معلوم هم که افضلن، برای چه؟ برای اینکه خب قائلن به رسالت حضرت محمد ابن عبدالله و قائلن به توحید، و حالا اینکه بقیه یا قائل به توحید اصلا نیستن یا اگرم باشن قائل به رسالت حضرت محمد مصطفی نیستن، پس بنابراین گمراه هم. وقتی که گمراه بودن، خب یقینا امت محمد که عرض شود معتقدن به توحید و معتقدن به رسالت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله نسبت به اونا افضلن، چون برحقن، در اصل اعتقادات برحقن. توجه فرمید، حالا توی فروع دینشون ممکنه فاسق باشن چه باشن، اما خب بالاخره همین که در اصول دین برحقا نسبت به اونایی که در اصول دین گمراه هستن افضلیت دارن، شکی دارش نیست. این در همین حد میتونیم از آیه بفهمیم، بیشتر چیزی اجمال داره، استفاده نمیشه ازش. عرشبت و همچنین تا میرسیم به این آیه شریفه، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و نسلیه جهنم و ساعت مسیرا. من یتبع و من یشاقق الرسول، کسی که با رسول در جنگ بیفته، مشاقت یه معنی جنگه، حالا جنگ ولو به صورت سیاسی، مثل منافقین خب شمشیر نمی کشیدن علیه پیغمبر، اما در حد مشاقه بودن، مخالفت میکردن. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اتمام حجت برش شده، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، رای را میرود خلاف راه مؤمنین. و به همین جمله دیگه تمسک کردن، پس معلوم میشد سبیل المؤمنین اعتبار داره و حقه، هر کی ازش عدول کرد منحرفه. استدلال این جواب این است که خود استدلال ای آیه دلالت آیه از دل آیات قبلی یقینا بیشتر و بالاتر، اما ای داره، اماش اینه که ای صدر آیه که میگه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، قدر متیقنش سبیل المؤمنین در همراهی با پیغمبر، که مؤمنین جمع مؤمنین با پیغمبر همراهی داشتن، یعنی مطیعش بودن، در خدمتگزارش بودن، نصرتش می دادن. خب و یتبع غیر سبیل المؤمنین، خب این راهش راه مشاقه است، راه عناد، راه مخالفت با پیغمبره. خب یقینا این دیگه منحرفه و جهنمیه. پس آنچه که از آیه شریفه صدرن و زیلان استفاده میکن میشود ربطی به احکام الله نداره، که اجتهاد کرده در حکم الله. مؤمنین اجتهاد میکنن در احکام الله، همه مؤمنین اولا اجتهاد در احکام الله نمیکنن. اجتهاد در احکام الله مال یه عده ای و آیه هم یه دلیل، یه عده ای که کارشناسن. اما همه مؤمن خواهیه که همه مؤمنین گفته و یتبع غیر سبیل المؤمنین، درسته قضیه اطاعت از پیغمبر، نصرت پیغمبر، خب مال همه مؤمنین. اما اجتهاد در فقه و فلان چه ربطی داره به این مسئله؟ خب مال همه هم نیست، مال یه معدودی از هزار نفر، یه نفر یک هزارم از مؤمنینه که اجتهادی میکنن. بنابراین قضیه اجتهاد در احکام که ربطی هم به عامه مؤمنین نداره از بحث خارجه، و ربطی هم به مشاقه نداره، ربطی هم به مشاقه و نسبس اینا هم نداره. بنابراین پس آیه شریفه ارتباطی به محل بحث ما نداره. این راجع به آیات و اما روایات دیگه باشه برای فرد. صلی الله علیه محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.